سر بگفتی و از جمله آداب ندماء ملوک یکی این است: سخن گرچه دلبند و شیرین بود، سزاوار تصدیق و تحسین بود. چو یک بار گفتی مگو باز پس، که حلوا چو یک بار خوردند بس.
شهد و شکر ادب فارسی در گلستانه.
و حالا بشنویم نکات اخلاقی و تربیتی این حکایت زیبا و شنیدنی رو از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
حکایت ششم از باب چهارم گلستان سعدی رو با هم شنیدیم. سعدی تو این حکایت با ذکر نام سحبان وائل که از خطبای مشهور عرب بود، روش سخن گفتن او این بود که هرگز یک سخن رو دوبار تکرار نمی کرد، حرفای تکراری نداشت. سعدی میخواد بگه، به این نکته توصیه کنه که برای مردم حرفهای تکراری ملال آور هست. باب چهارم گلستان سعدی رو هم میدونید که در فواید خاموشی است. سحبان وائل نام خطیب مشهور عربه، خطیبی که در بیان و فصاحت و بلاغت مشهور بود. شهرت او از زمان جاهلیت بود، البته قسمتی از زمان ظهور اسلام رو هم دیده. تکرار کلام و توقف در سخن نمی کرد، اصلا نمی نشست تا از خطابه فارغ می شد. در ایام معاویه در دمشق اقامت داشت. ندماء ملوک در این حکایت به معنی همدمان و نزدیکان پادشاه هست. ندماء جمع ندیم هست و ندیم هم به معنی حریف شراب به کار رفته و هم به معنای همدم و همنشین. اما تعبیر و از جمله آداب ندماء ملوک یکی این است، یعنی یکی از آداب همدمان و نزدیکان پادشاهان اینه که حرفای تکراری نزنند. شعر چو یک بار گفتی مگو باز پس، که حلوا چو یک بار خوردند بس، یعنی اینکه سخن هر چند زیبا باشه، درست باشه و صحیح باشه، وقتی یک مرتبه بر زبان آوردی دیگه اون رو تکرار نکن. درست مثل حلوایی میمونه که یک بار به دهان ببرند شیرین و لذیذ و کافیه، ولی اگر تکراری بشه دیگه اون مزه اول رو نداره. نکته مهم تربیتی و اخلاقی که از این حکایت میتونیم استنباط کنیم و سعدی صراحتاً به اون اشاره کرده، پرهیز از حرفای تکراری است. سعدی تو این حکایت راهکار موفقیت ندیمان و نزدیکان ملوک رو و به طور کلی موفقیت خطبا و سخنوران رو پرهیز از سخن تکراری میدونه. سخنهایی که مکررن مخاطب شنیده و دیگه آزاردهنده شده، در روایات ما هم به همین نکته اشاره شده. مثلا امیر بیان حضرت علی علیه السلام فرمود: الکلام کالدواء قلیله ینفع و کثیره قاتل. سخن مثل دواست، مثل داروست، اندکش سودمنده اما زیاد که شد کشنده است. تو این سخن نورانی حرف زدن به دارو و دوا تشبیه شده که اندکش سودمنده، نه زیاده گویی و تکرار مکررات که زیان بخش بیفایده است. اتفاقا حضرت می فرماید زیاده گویی و تکرار حرف کشنده است، درست مثل دارویی که تکراری و زیاد از حد استفاده میشه و سبب مرگ. همچنین حضرت امام موسی کاظم علیه السلام برای درمان مشکلات مختلف سخنگویی راه کمگویی رو پیشنهاد فرمودند. می‌فرمایند قلت المنطق حکم عظیم فعلیکم بالصمت فانه دعت حسنه. کمگویی حکمت بزرگیه، بر شما باد به کمگویی و خاموشی که آسایش نیکو و سبکباری و سبب تخفیف گناهان میشه. کمگویی علاوه بر اون که ما رو از بسیاری از خطاهای گفتاری و حتی گناهای مختلف حفظ میکنه، سبب میشه که حرفای تکراری هم نداشته باشیم. در روایات ما سکوت و کم حرفی برای سلامت ماندن توصیه شده و سخنگویی برای سود و بهره بردن. یکی از علائم سخنگویی سودمند همینه که حرفها تکراری و ملال‌آور نباشه. امام سجاد علیه السلام فرمود المؤمن یصمت لیسلم و ینطق لیغنم، یعنی مؤمن سکوت میکنه تا سالم بمونه و سخن میگه تا سود ببره. بصیرت در قلب و روزی پربرکت در زندگی براتون آرزومندم. خداحافظ.
تابش احوال، اقوال و اخلاق مردمان عصر سعدی در گلستانه.
با همراهی شما خوبان، گلستانه امروز هم به پایان رسید. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی ز دل، دستی ز دل، که نتوان برآورد فردا ز گل، که نتوان برآورد فردا ز گل. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف، در پیام رسان ایتا میتونید عدد 96 رو به سرشماری 3015 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه ها،
دسترسی به آواها، نواها و میان برنامه ها،
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی،
همه و همه،
همه و همه
در ایتای رادیو معارف.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان ایتا فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری 3015 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
پس عجله کن. همین الان عدد 96 رو بفرست به شماره 3015.
جرعه بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. عنوان سخن ما روایات کافی شریف هست، کتاب الایمان و الکفر، باب 38، باب الافق. در جلسه قبل گفتیم که این باب 8 روایت داره، چندین روایت رو خوندیم، به این روایت رسیدیم که بخشی از این روایت رو توضیح دادیم. روایت ششم این باب، رسول خدا فرمودن صلاتون اخافهن علا امتی من بعدی. در جلسه قبل عرض کردیم عزیزان اگر این واژه رو بررسی کنن، روایات فراوانی داریم از پیامبر خدا و ائمه علیهم السلام نگرانی های اهل بیت. نگرانی های رسول خدا، نگرانی های اهل بیت علیهم السلام. تو این روایت به سه موردش اشاره شده، جمعاً ده ها مورد هست که رسول خدا و اهل بیت بیشتر نگران چه مواردی راجبه ما شیعیانشون بودن. تو این روایت حضرت می فرماد من سه مورد رو نگرانم بر امت خودم بعد از خودم. یک، از زلالت و بعد المعرفه، بعد از اینکه معرفت پیدا کردن دوباره گمراه بشن. به هر حال می دانید عوامل گمراهی همیشه وجود داشته، همیشه هست. به همین دلیل مکرر ما عرض کردیم، مخصوصا از جوانهای عزیز تقاضا کردیم که معرفت خودشون رو زیاد کنن. مهمترین مسئله مخصوصا در عصر غیبت هست، ولی از ارواح و نافده به دست آوردن معرفت. این روایت رو شاید فراوان شنیده باشید، در کافی مرحوم کلینی رضوان الله علیه هم هست. وقتی زراره خدمت امام صادق علیه السلام میرسه و سوال میکنه اگر من عصر غیبت امام زمان ارواح و نافده رو درک کردم چه دعایی بخونم، حضرت یه دعایی رو یادش میدن که این دعا تمام معرفته، یعنی از خدا معرفت میخوام. این دعا رو همه آشنا هستن، ولی جالبه که مهمترین دعا طلب معرفته. اللهم عرفنی نفسک، تا آخر که حدیث رو عزیزان آشنا هستید، خداشناسی، پیامبرشناسی، امام شناسی. لذا حضرت نگران بودن، رسول خدا فرمودن من نگرانم از زلالت و بعد المعرفه. بعضی که انسان ها هدایت شدن، شناخت بهتون، بعضی از نسخه ها، نسخه شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه هست، از زلالت و بعد الهدا، بعد از اینکه هدایت شدن دوباره گمراه بشن. خب برای اینکه دوباره گمراه نشیم راهش چیه؟ یه راهش همین دریافت معارفه، یه راهش هم مخصوصا نسبت جوانهای عزیز عرض میکنم که در برابر شبهه های فراوانی که مطرح میشه خودمون رو همیشه مجهز کنیم به معارف دین، به ویژه در مسائل اعتقادی. و دوم فرمودن اون چه من نگران هستم و مضلات الفتن، مضلات الفتن. مرحوم فیض کاشانی رضوان الله علیه معنا فرمودن یعنی امتحاناتی که سبب گمراهی انسان میشه. خب حتما عزیزان با این تعبیر آشنا هستن، وجود مقدس امیر مؤمنان سلام الله علیه هم شبیه همین رو در نهج البلاغه دارن، در بخش حکمت ها، حکمت 93 نهج البلاغه. یه وقتی امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمودن که لا یقولن احدکم اللهم انی اعوذ بک من الفتنه، کسی نگه خدا من به تو پناه میبرم از فتنه. نه، این غلطه. چرا؟ لانه لیس احد الا وهو مشتمل على فتنه، همه گرفتار فتنه میشیم. فتنه یعنی چی؟ یعنی امتحان. همه ما امتحان، آزمون برای انسان ها قطعیه، کسی نگه خدای ما امتحان نکن، این خلاف برنامه های الهی است. سنت الهی این است که همه در آزمون ها قرار بگیریم. آیات و قرآن رو عزیزان به خوبی میدانن، این آیه رو همه بلدن، مخصوصا دیدید تو مجالس ترحیم زیاد خونده میشود. گاهی بعضی از این آیات رو ما در اثر اینکه زیاد شنیده ایم به پیامش کمتر توجه میکنیم. قرآن کریم میفرماد من حتما همه شما رو امتحان میکنم، ردخور نداره، شک نداره. لذا امینمون سلام الله علیه میفرماید که نگید خدای اعوذ بک من الفتنه، خدای ما به تو پناه، ما رو امتحان نکن. نه نه، لانه لیس احدون الا وهو، هر کسی مشتمل، زندگی بدون آزمون نیست. این آیه رو زیاد میشنوید دیگه تو مجالس ترحیم، ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس و ثمرات. حتما حتما با چندین تأکید قرآن کریم حتما ما شما رو امتحان میکنیم. پس فتنه، آزمون، امتحان برای همه ما هست. لذا حضرت فرمود نگید خدای اللهم انی اعوذ بک من الفتنه، ولکن من استعاذه، اگه میخواید به خدا پناه ببرید، فلیستعذ من مضلات الفتن، همینی که تو این روایت آمده، پناه ببرید از اون فتنه هایی که باعث گمراهی انسان بشه. یعنی چه فتنه ای که باعث انسان به اصطلاح گمراهی انسان بشه؟ خود حضرت در ادامه توضیح دادن در این حکمت 93 نهج البلاغه. حضرت میفرمان فإن الله سبحانه یقول، خدا میفرماید و علم و انما اموالکم و اولادکم فتنتون، ثروت شما، ثروت‌های شما، فرزندان شما وسیله آزمون شما هستن. خب میشه انسان مال و ثروت نداشته باشه؟ همه ما مال می‌خوایم، ثروت می‌خوایم، نگید آزمون به این هم قطعی هست، آزمون به این هم قطعی هست. خب اون مال و ثروتی که انسان رو از وظائف شرعیش و دینیش دور کنه، اونقدر علاقش به ثروت زیاد باشه که حتی واجبات مالیشو پرداخت نکنه، اونقدر علاقش به فرزندان زیاد باشه که سخن فرزندان رو بر سخن خدا و رسول اهل بیت مقدم بداره، خب این میشه مزلات الفتن. یعنی این مال و ثروتی که وسیله آزمون شد، ما تو این آزمون موفق نشدیم، از این امتحان به خوبی بیرون نیامد. لذا حضرت میفرماید امیرم سلام الله علیه در اون جمله و در این روایت کافی شریف، حضرت فرمود، رسول خدا فرمود سلاسون، من نگرانم سه چیز. یکیش مزلات الفتن، آزمون هست، قطعیه، حتمنه، امکان نداره برای ما امتحان و آزمون الهی نباشه، ولی از خدا بخوایم که ما در این امتحانها، در این امتحانات و این آزمونها سربلند بیرون بیاد، موفق باشیم. مثلا به عنوان نمونه همینی که حضرت فرمودن، ثروت ما، فرزندان ما وسیله خروج و بیرون رفتن ما از دین نشه، ثروت ما باعث نشه که ما دینمون رو از دست بدیم، محبتمون به مال، به اولاد اونقدر زیاد نباشه که دین خودمون، عرض کردم تو بحث مال واجبات مالیمون انجام ندیم به خاطر محبت به ثروت، تو بحث فرزندان به خاطر محبت زیاده به فرزندان، بچه‌ها چیزی میخوان خدا اونو نمیپسنده، حرف خدا رو کنار بگذاریم، این میشه مزلات الفتن. لذا حضرت فرمودن ان الله سبحانه یقول و علم و انما اموالکم و اولادکم فتنه. خب این جمله در نهج البلاغه ادامه داره، اجازه بدید من روایت رو در کافی شریف تمام کنم. پس رسول خدا فرمودن من نگران سه مسئله هستم، یکی گمراهی بعد از هدایت، دوم مزلات الفتن، آزمون هایی که انسان از اون آزمونهاش، در اون آزمونهاش شکست بخوره، سربلند بیرون نیاد، سومیش هم که قبلا اشاره کردیم مثلا عنوان این باب هست، و شهوت البطنه و الفرج، یعنی انسان گرفتار امیال، میلهای، خواسته های دامن و شکم بشه، به خاطر شکم و دامنش گرفتار گناه بشه، که عنوان این باب گفتیم باب 38 باب العفه هست و روایات قبلی هم با همین عنوان بود. دو روایت آخر هم در حقیقت همین عنوانه که قبلا روایتش خوندیم، روایت 7 از امام باقر سلام الله علیه، روایت 8 هم باز از امام باقر سلام الله علیه هست، به هم نزدیکه. ما من عبادت افضل، دقیقا تعبیر روایت هر دو روایت یکیه، ما من عبادت افضل عند الله من عفت بطن و فرج، بالاترین عبادت پیش پروردگار پاک دامنی، نگه داشتن شکم و دامن از حرام هست. این مجموعه 8 حدیث در باب 38. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگارا نگارا نگارا
نگارا بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم.
خب دوستان گرامی، عصر شما به خیر باشه. از پخش رادیو معارف در خدمتتون هستیم. جرعه رو شنیدید و صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی. اما از درد شکسته و زمین گیر شدند، در کودکی از قصه و غم پیر شدند، فریاد ز داغ کودکان غزه، از فرط گرسنگی ز جان سیر شدند. توی این روزهای پرهیاهو و درگیر و دار جنایات رژیم صهیونی، کودکان بسیاری به دلیل نبود آب و غذا دارن جان می سپارند. رژیم صفاک، نامشروع و کودک‌کش صهیونی با جنایات سازمان یافته خودش و بیرحمانش داره یه نسل کشی رو در غزه رقم می زنه. در همین خصوص قرار راهپیمایی مردمی بزرگی در قالب جمعه های خشم و نصر فردا برگزار بشه بعد از نماز جمعه فردا سوم مرداد ماه در سراسر کشور و در تهران در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه برگزار بشه. انشالله مؤمنان خداجو در سراسر کشور و در تهران در مصلای امام خمینی حضور پیدا کنند و شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر بدن. 19 و 20 دقیقه دعوت میکنم از این لحظه با اعلام ساعت 18 و 50 دقیقه با زمزم احکام همراه بشید.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، زمزم احکام.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض احترام به محضر شما خوبان شنوندگان عزیزی که همکنون پای رادیو معارف نشستید و زمزم احکام رو انتخاب کردید. دوستان گرامی، ما در این برنامه ابتدا گفتگو میکنیم با حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره احکام عزاداری. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله.
در خصوص محتوای عزاداری، خب مباحث متنوعی رو حضرت عالی طی برنامه‌های گذشته ارائه فرمودید که یک زاکر، یک مرثیه خوان، یک خطیب در روزه خوانی و مرثیه خوانی باید مستند حرف بزنه، یقین به صحت داشته باشه، از مطالب غلوآمیز دوری کنه، به مقدسات سایر مذاهب توهین نکنه و شأن و جایگاه اهل بیت علیهم السلام رو مراعات بکنه، که الحمدلله در قالب و بیشتر مجالس ما اینها مراعات میشه. اما یک بحث مهم در سبک و روش خواندن هست. چه میگوییم یه بحثه و چگونه میگوییم خب یه بحث دیگه است، که در این موضوع هم ما باید با دقت تمام و توجه به مسائل شرعی و احکام فقهی این کار بسیار با اهمیت را در مجالس روزه‌خوانی مراعات کنیم. در این خصوص ما از محضر حضرت عالی بهره‌مند میشیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیه و عبدالله و علی المستشهدین بین یدک. خب سبک خوندن به نظر من هم برای خواننده هم برای شنونده متاسفانه مهمتر از محتواست. یعنی شاید بسیاری از کسانی که شرکت میکنند اون چی که اونها رو جذب میکنه سبک است، نه اینکه مداح چه چیز میگوید. حتی ممکنه، ما داریم به صورت امکان میگیم، نه اینکه حتما چنین چیزی هست، حتی ممکنه برخی از خود زاکرین خیلی توجه به اینکه چه چیز میگوین نداشته باشن، بیشتر هم مغمشون روی سبک باشه که چجوری بخونن که شنونده رو جذب بکنن. بنابراین این خودش نکته مهمی است که بایدها و نبایدهاش روشن بشه.
یعنی اصل جذب مخاطب در این مجالس هیچ ایرادی نداره، مورد تاکید هیچ ایرادی نداره، اما این جذب مخاطب با چه روشی انجام بشه ما داریم بحث میکنیم. بله.
من از اینجا شروع بکنم که سبک اگر به معنای این است که با صوت خونده بشه که حتما باید چنین باشه، نمیگیم حتما یعنی واجبه، یعنی معمولاً همینه.
غیر این باشه جوابگو نیست.
غیر این باشه جوابگو نیست. ما خطبایی داشتیم بسیار بزرگوار، مثل مرحوم آقای فلسفی که اصلا خالق سخن بود، ولی خب روزه رو بدون صدا میخوند. خب خیلی هم جذب نمیکرد، خیلی هم کسانی گریه نمیکردن. یا مرحوم علامه شهید مطهری، خب هنوزم نواراش هست، ایشون روزه های قشنگی میخوندن و خب بدون صدا میخوندن. خیلی فرق میکنه با یه خطیبی که با صدای خیلی جذابی روزه رو میخونه، مجلس رو گرم میکنه. خیلی خوبه، هنره. من میخوام عرض بکنم یک هنر است، یک فن است. مادهین و زاکرین که معمولا دیگه با صدا میخونن، اونا نمیان بدون صدا بخونن. اولا صوت زیبا در روایات ما به عنوان یک عرض میشود که نکته مثبت تلقی شده. برای قرآن مثلا برای قرآن ما روایات داریم که تشویق کردن که به صوت حسن خونده بشه، زیبا خونده بشه. الان شما میبینید ما به حمدالله قاریان بسیار خوبی داریم با صداهای زیبا که دیگه اصلا دست بالایی دارن، دست برتری دارن نسبت به قرای دیگر کشورها. خب این خیلی خوبه، حسنه و ایرادی هم نداره. این آواز، حالا اسمشو بذارید آواز، اب نداره و صدای زیبا، مدح صدای زیبا حتما باید داشته باشه. اما حرف در این است که این صدای زیبا آیا مشابهتی پیدا میکنه با بعضی از آوازهایی که تو ذهن شنونده تدائی میکنه؟ یک ترانه مثلا غربی رو، یک سبک خوندن یک بیگانه رو، یک سبک خوندن اشعار مثلا عاشقانه مبتذل رو، آیا این چنینه؟ اگر واقعا خواننده که ترانه‌ای رو خونده، چیزی رو خونده، به سبکی خوانده است که الان این ذاکر عزیز ما، مداح عزیز ما هم میخواد از اون تقلید بکنه و در مجلس امام حسین کار بکنه، این از دو حال خارج نیست. یا قناست و میخواند، یعنی نحوه خواندن، سبک خواندن، آواز، آواز لحویه که این انشالله تو جلسات بعد توضیح میدیم، این که حرامه، این اصلا میخواد تو روزه باشه نباشه، اصلا قرائت قرآن هم با قنا باشه خواهیم گفت، این هیچ نه، یه وقت است اصلا قنا نیست، ولی همین است که عرض کردم شباهتی پیدا میکنه با اون لحن، با اون سبک، و شنونده اصلا ذهنش میره سمت یه خواننده عرض میشود غربیه یا نه خواننده وطنیه، ولی خب مثلا یه اشعار عاشقانه مبتذل عرض میشود که بی اساسی خونده با اون سبک.
مسرطه این اشعارم با یه جمله ارتباطی میخواد اینو ربطش بده به واقعه کربلا و یه جوری به قول معروف که بگه این مرتبطه با این موضوع.
خب من، این غنا هم که نباشه جایز نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این در شأن مجلس امام حسین نیست، در شأن خود سید الشهدا هم نیست که شما روزه امام حسین با این سبک بخونید. پس بنابراین نکته اول این است که رعایت بکنن،
بله،
و به این سبک هرچند غنا هم نباشه به این سبک نخوانن. این میشه وهن، یعنی بله، این سبکی مجلس سید الشهدا است و اون شخص نباید این کار بکنه. و افراد هم اگر بدانن که این مجلس به این شکل داره برگزار میشه، تو استفتاءات آیونه، از نظر خود افراد هم شرکت تو این مجلس جایز نیست،
بله،
نباید شرکت بکنن،
بله.
خب این یه طرف بحثه،
بله.
بحث بعدی این است که نه، اصلا وارد فاز غنا میشود. غنا چیه؟ غنا آوازی است که مناسب مجالس خوشگذران هاست، مناسب مجالس فساقه، مناسب مجالس اهل گناه، از قدیم هم بوده. این سبک، سبک خوندن مناسب مجالس لهو و لعب است، اینو بیای تو مجلس امام حسین بخونی، حرام است، که اینم در جلسه بعد توضیحش رو خواهیم داد.
خیلی متشکرم از جناب علی استاد وحیدپور عزیز، با شما بزرگواران هستیم، شنوندگان زمزم احکام، بخش استفتاءات و پاسخ سوالهای شرعی شما.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
اگر در منچ بازی که با اعضای خانواده خودمون انجام میشه شرط بذاریم که بازنده برای افراد بازی چیزی رو خریداری کنه، آیا این کار با این روشی که توضیح دادیم از نظر شرعی اشکال داره و مرتکب گناه میشیم؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاسطه به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای،
به نظر حضرت آقا در بازی با ابزار قمار چه شرط برد و باخت باشد چه نباشد، بلو برای سرگرمی باشد، و با ابزاری که وسیله قمار بازی نیست، اگر شرط بگذارن که بازنده به برنده یا به برندگان یا بازی کنندگان پولی بدهد، چیزی بدهد یا خدمتی برساند، یا مثلا همچنان که اشاره کردن چیزی برای اونها بخرد، بستنی بخرد، نهار بخرد، امثال اینها، این جایز نیست و حرام است و قمار محسوب میشه. و این که اعضای خانواده باشند و از قوم خیشای خودمون باشند یا غیر قریبه باشند، در این مسئله تأثیری ندارد.
اگر بعد از وضو جایی از بدن خون بیاد، باید دوباره وضو گرفت؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله شبیری زنجانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ گفتند:
اگر شخصی وضو بگیره و بعد از وضو گرفتن خون از بدنش خارج بشه، این بیرون آمدن خون وضو رو باطل نمی کنه. از مبتلات